ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. هشدار ایران به شورای حکام آژانس انرژی اتمی. رئیس سازمان انرژی اتمی: با تصویب قطعنامه جدید علیه ایران اقدام متقابل انجام می شود. 60 شهید و زخمی تازه ترین جنایت صهیونیست ها در شرق لبنان. شمال و عمق سرزمین های اشغالی با حملات حزب الله موشک باران شد. و موفقیت محققان ایرانی در تولید بذرهای جدید با مزیت افزایش 20% بهره‌وری، مقاومت در برابر تغییرهای جوی و سرعت رشد بیشتر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با سلام و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، خدمت شما عزیزان شنونده همراهان ارجمند دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران همراه باشید. من آل جعفر هستم. همزمان با سال روز شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها، حرکت دسته‌های عزاداری فاطمیه در کربلا آغاز شد. این روزها کربلا مملو از جمعیت شده است و زائران از کشورهای مختلف برای سوگواری در روزهای فاطمیه به کربلا مشرف شدند. مردم ایران هم همزمان با روزهای فاطمیه و شهادت مظلومانه امویها، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با برگزاری محافل عزاداری به سوگ شهادت بانوی دو عالم نشستند.
مدینه در سکوتی سهمگین در عمق جان می گرید و داغی آتشین بر دل دارد. ابرها گریان از شب قربت مولا و دلها خون از غم فرزندان زهراست.
گل چادر گل دارد، تب دستای تب دارد، آتشم زده نفست که خراب میشه، مثل شمی که آب میشه.
مادرانه هایش دیگر تکرار نخواهد شد و ندای مظلومیتش تا نینوا و صده ها پس از آن تا همیشه تاریخ به گوش خواهد رسید. حجت الاسلام قائمی، کارشناس:
بی بی دو عالم در هر سه مؤلفه فردی، اجتماعی و انقلابی در اون تحت ظل عنوان کلی ولایت فضلی نقش ایفا کرده و میتواند امروز هم برای ما الگو باشد.
پیامبر اسلام حضرت فاطمه رو ام ابیها صدا میکردن، در واقع به نام مادر پدر. انقدر این رابطه عاطفی بینشون قوی و محکم بود که مثل یک مادر بودن برای پدرشون.
از خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها در مقوله سبک زندگی و سلامتی هم ما نکات زیادی به دستمون رسیده.
ادامه خبرها. آمریکا از وضع تحریم‌های جدید علیه ایران و یمن خبر داد. بر این اساس وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده 26 فرد، نهاد و کشتی را به دلیل ارتباط با سپاه قدس ایران و جنبش انصار الله یمن در فهرست تحریم‌های جدید قرار داده. این وزارتخانه مدعی است افراد و نهادهای تحریم شده برای فروش نفت ایران اقدام کرده‌اند. رئیس سازمان انرژی اتمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران برای کمک به گسترش فناوری و ارتقاء زیرساخت‌های اقتصادی است. آقای اسلامی توسعه پرتودهی و رادیو داروها، تولید برق و ایجاد خط تولید سمزدایی از محصولات کشاورزی را از مصارف کاربرد استفاده از انرژی هسته‌ای دانست و گفت آژانس هم بارها اعتراف کرده که ایران هیچ گونه انحرافی از برنامه صلح آمیز خود نداشته است.
به سرعت همین که قطعنامه رو قرائت بکنن بخوان رأی بگیرن، تا رأیشون نخشکیده ما اقداممون رو انجام میدیم. بهشون هم گفتیم.
این پاسخ ایران به هر گونه وضع قطعنامه جدید در شورای حکام آژانس خواهد بود که رئیس سازمان انرژی اتمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری آن را بیان کرد. آقای اسلامی که برای تشریح جزئیات و اهداف سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، به شبکه خبر آمده بود، گفت رابطه ایران و آژانس در چارچوب معاهده MPT و معاهده پادمان ادامه دارد.
هدف دیدار و آشنایی با دیدگاه‌های رئیس جمهور محترم جدید جناب دکتر پزشکیان و دولت جدید بود که با این اهتمام و با این پیشفرض ایشون متقاضی این سفر بود.
آقای اسلامی با اشاره به ادعاهای واهی مبنی بر وجود اورانیوم بالا در مکانهای خاص در ایران و پرونده سازی علیه کشورمان هم اینطور توضیح داد.
یه معدن متروکه بوده که 60 خورده‌ای سال پیش روسا، یعنی شوروی سابق، اونجا کار میکرد. یه جای دیگه یکی به ما یه اطلاعی داد توی معدن متروکه‌ای که باز انگلیسا 60-70 سال پیش اونجا کار میکرد. ما در همه مرزهای کشور به عنوان سازمان انرژی اتمی مستقریم و موادی که وارد کشور میشه همه رادیواکتیویتیش رو ما کنترل میکنیم. خب یه جایی هست به صورت قاچاق خارج از موادی رسمی میاد، همین ضایعات آهنی که مثلا توی کشورهای همسایه است امریکایی از مهماتی که دارای اورانیوم بوده استفاده کردن. خب اینا میاد میره توی به اصطلاح توی ضایعاتی ها.
رئیس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اینکه ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، به طرف‌های غربی هشدار داد که در صورت وضع هر گونه قطعنامه علیه ایران اقدام متقابل انجام می‌شود.
اگه قرار بشه که دوباره علیه ما قطعنامه بدن و قطعنامه‌های مداخله جویانه،
الان پیشنویس بین اعضا توضیح شده.
بله، انگلیس ها اینو غیر رسمی توضیح کردن، منم دیدم 3 صفحه. حالا همیشه یه نصف صفحه بیشتر نبود، این دفعه 3 صفحه نوشتن. گفتیم اگر یه چنین کاری بکنن ما اقدام متقابل بلادرنگ خواهیم داشت.
آقای اسلامی همچنین خواستار رفتار بیطرفانه آژانس در قبال فشارهای سیاسی شد و گفت به گروسی تفهیم شد که ایران به تعهداتش پایبند است و کسانی که از معاهده خارج شدند نمیتوانند دیگر مدعی باشند. امیر حاتمی، خبرگزاری صدا و سیما.
بیش از 69 تروریست از 5 آبان 1403 تا کنون به هلاکت رسیده یا دستگیر شدند. سخنگوی رزمایش عملیاتی شهدای امنیت قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در گفتگو با خبر 21 گفته است که از 5 آبان تا کنون 23 تروریست به هلاکت رسیدند، 46 تروریست دستگیر و 7 نفر هم تسلیم حافظان امنیت شدند. به گفته سردار شفاعی این تروریست های غیر ایرانی و اجاره ای مجهز به سلاح های غربی هستند.
یه واقعیتی که نمیشه انکار کرد، اینا وابسته هستن به نظام سلطه و بیگه سرویس اطلاعاتی رژیم خبیث و گفت‌صفت صهیونیستی و متاسفانه سلاح‌ها و تجهیزاتی که امروز در اختیارشون هست شاید از مجهزترین یا جدیدترین تجهیزات روز دنیاست.
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی در ادامه حملات به لبنان چندین بار مناطقی را در بعلبک بمباران کردند. بامداد امروز 13 بار شهرک دورس بعلبک در منطقه بقا در شرق لبنان هدف حمله هوایی قرار گرفت. در این حملات تاکنون دست کم 30 تن به شهادت رسیده و 30 نفر هم زخمی شده اند. شمال و عمق فلسطین اشغالی زیر باران شدید حملات موشکی حزب الله لبنان. مرکز اطلاع رسانی جنگی حزب الله لبنان اعلام کرده است که با اجرای 32 عملیات ضد صهیونیستی، پایگاه‌ها و مراکز تجمع نظامیان اشغالگر و شهرک‌های صهیونیست‌نشین را در شمال و عمق فلسطین اشغالی با سلاح‌های گوناگون هدف قرار داده است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک‌های صهیونیست‌نشین از جمله کریات شمونه، مرگلیات، بیت هلل، مسقاف عام و تل‌حی کفرگل عادی در الجلیل اعلا در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. مقاومت لبنان همینطور با ندای لبیک یا نصرالله نخستین بار پایگاه تل‌حیم در تل‌آویو را در فاصله 120 کیلومتری مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی با موشک‌های ویژه هدف قرار دادند. هزاران فرانسوی در حمایت از فلسطین و اعتراض به برگزاری مسابقه فوتبال میان تیم‌های فرانسه و رژیم صهیونیستی در پاریس تظاهرات کردند. همزمان با تظاهرات حامیان فلسطین، هواداران تیم فوتبال رژیم صهیونیستی هم در جریان بازی با تیم ملی فرانسه در حضور مکرون با هواداران فرانسوی درگیر شدند و جو ورزشگاه استاد دو فرانس رو به آشوب کشیدند. نیروهای پلیس هم برای بازگرداندن آرامش به ورزشگاه با هواداران تیم رژیم صهیونیستی درگیر شدند، اما جو ورزشگاه در حین بازی همچنان متشنج بود. همزمان با اوجگیری نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان، حامیان فلسطین با برگزاری تظاهرات و تجمعات در بسیاری از ورزشگاه‌های جهان هر نوع رقابت با تیم‌های صهیونیستی را تحریم می‌کنند. ادامه خبرها. فروش بلیت قطارهای مسافربری آذر از فردا 26 آبان آغاز می شود. بر اساس اعلام راه آهن، فروش بلیت در همه محورها از ساعت 9 تا 11 صبح در سکوهای مجاز فروش اینترنتی و فروش حضوری بلیت از ساعت 11 تا 13 شنبه 26 آبان در مراکز مجاز فروش حضوری صورت می‌گیرد. از ساعت 13 هم همزمان فروش بلیت به صورت حضوری و اینترنتی ادامه خواهد یافت. 100 دستگاه تاکسی نو به دارندگان تاکسی‌های فرسوده از استان‌های مختلف واگذار شد. مهم‌ترین ویژگی‌های تاکسی‌های جدید کم استهلاک بودن، مصرف کم بنزین و داشتن استاندارد یورو 5 است. نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، گفته است که قرار است تا پایان امسال و در چند مرحله 4900 تاکسی نو دیگر هم با هدف نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تحویل رانندگان تاکسی های فرسوده شود.
از ناوگان 313 هزار تاکسی ما داریم امروز صحبت 5000 تاکسی میکنیم. 70% این 313 هزار تا فرسوده است و باید سریع جایگزین بشن. پس هم ما بقیه بانک های کشور باید بیان توی این موضوع همراهی و کمک بکنن، مثل کاری که بانک تجارت انجام داده، 300 میلیون تومان وام پرداخت کردن با سود بانکی 14%، و هم ما بقیه شرکت های تولید کننده همراهی بکنن. اینجا تو این تفاهم کلی نسبت به تک فروش 16% کاهش قیمت وجود داشته و انشالله با حمایتی که بانک مرکزی بکنه در حوزه ثبت سفارش و تأمین ارز، وزارت صمت این همراهی رو داشته باشه، ما شاید خواهیم بود که توی برنامه میان مدت همه این تاکسی ها به تاکسی های ایدئال مورد انتظار شهروندان با شأن و شونات مناسب باشه.
بازرس کل امور بانک ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور به بانک ها هشدار داد دریافت حق بیمه عمر از تسهیلات گیرنده هنگام اعطای تسهیلات ممنوع است. آقای حسینی.
برخی از بانک ها با صدور بخشنامه های داخلی مشتریان را مکلف کردند به پرداخت حق بیمه بابت بیمه تسهیلات و بابت بیمه عمر مشتریان، که این موضوع برخلاف بخشنامه‌های ابلاغی سابق و هشدارهای گذشته سازمان به شبکه بانکی و بانک مرکزی بوده و بر اساس اطلاع سازمان باسی در این رابطه ما مجدد ورود کردیم و نامه هشداری به شبکه بانکی در این رابطه ارسال کردیم که چنانچه شبکه بانکی الزامی به مشتریان بکنه بابت دریافت حق بیمه، سازمان باسی باشون برخورد لازم رو خواهد کرد. ضمناً اگر چنانچه مشتریان خودشون در واقع تمایلی به دریافت بیمه نامه و خرید از شرکت‌های بیمه داشته باشن، منعی برای انجام این امر وجود ندارد.
برخورد جدی با استفاده کنندگان دستگاه‌های گرمایشی تابشی در فضای باز. مدیرعامل شرکت گاز استان تهران گفته است که برای اجرای طرح پایش مصرف گاز در اماکن عمومی و تشویق شهروندان به کاهش هدر رفته انرژی، از ابتدای آبان با استفاده کنندگان از دستگاه‌های گرمایشی در فضای باز برخورد می‌شود.
سیستم گرمایشی این رستوران تا تو فضای باز روشن بوده، الان همکاران ما دارن قطع میکنن گاز این سیستم گرمایشی رو.
گرماتاب های تجاری زیر ذره بین شرکت گاز ایران.
دما دقیقاً الان 40 درجه رو داره نشون میده اینجا.
امروز خریدیم آورده نصب کرده.
من استفاده نمی کنم که همه تو این شهر داره.
مهری رئیس منطقه 4 گازستانی استان تهران.
برداشتشون برداشت غیر مجازی بود. حتما بعد این سیستم قطع بشه.
یکی از دلایلی که ناترازی گاز رو تشدید میکنه استفاده از وسایل گرمایشی تابشی غیر مجاز در محیط های باز است.
الان 30 درجه اونم فضای بیرون.
حالا برای اینکه هدر رفت گاز در اماکن عمومی و فضاهای باز مدیریت بشه، شرکت گاز استان تهران با جدیت بیشتری بر روی اماکن تجاری که از سیستم های گرمایشی تابشی استفاده میکنه متمرکز شده. نوایی، کارشناس شرکت گاز استان تهران.
همکاران ما حضور پیدا میکنن در اماکن تجاری، رستوران ها، کافه ها و مواردی که مشاهده میکنن سیستم های گرمایشیشون روشنه، نسبت به قطع این سیستم های گرمایشی اقدام میکنن.
مهری رئیس منطقه 4 گازستانی استان تهران.
همکاران ما با دماسنج هم دارن چک میکنن، مشخصه با توجه گرمایشی که داره از مدتی هست که روشن هست و متاسفانه بازم این هدر رفت انرژی اینجا شاهد هستیم
که قطعش میکنیم دیگه. تعهد لازم هم از ایشون خواهیم گرفت.
برای تامین پایدار گاز امسال هم همانند سالهای گذشته تیمهای بازرسی به صورت مداوم و شبانه روزی فعال هستند. مهری رئیس منطقه 4 گازستانی استان تهران.
در سالهای گذشته از سال قبل هم اخطار داده شده، هم مکاتبه شده، هم در رسانه‌های جمعی اطلاع رسانی شده، هم در شرکت ملی گاز اطلاع رسانی شده که استفاده از سیستم‌های گرمایشی تابشی در فضای باز ممنوعه.
نوایی، کارشناس شرکت گاز استان تهران.
بالغ بر 266 گرماتابشی شناسایی شده و تاکنون بیش از 60 مورد قطع شده.
شهروندان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف با شماره تلفن 194 مرکز امداد و حوادث شرکت گاز تماس بگیرند. مظفری، خبرگزاری صدا و سیما.
محققان پژوهشگاه زیست فناوری کشاورزی کرج موفق شدند ارقام هیبریدی جدید فلفل دلمه‌ای رنگی را تولید کنند. افزایش 20% بهره‌وری، مقاومت در برابر تغییرهای جوی و سرعت رشد بیشتر از مزیت‌های این بذرهای جدید است.
بعد از تغییر شیوه های آبیاری و توسعه کشت های جایگزین، حالا نوبت می رسد به کشت محصول، آن هم با بذرهای وطنی. شریعت پناهی مجری تر.
یکی از تکنولوژی های پیشرفته که در واقع سیستم هاپلویدی و اصلاح معکوس یا ریورس بریدینگ هست، جزء تکنولوژی روز دنیاست که در اختیار چند شرکت انگشت شمار اروپایی و آمریکایی هستش، بیشتر هلندی و آلمانی و آمریکایی. و ما الان میتونیم اعلام کنیم که ما هم جزء مدعیان جهانی هستیم و جزء این 10 کشور برتر از نظر این تکنولوژی هستیم.
برای خودکفایی کشور، محققان پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی کرج موفق شدند دو رقم بذر هیبرید فلفل دلمه‌ای رنگی را کشت و به مرحله تولید برسانند. حبیبی، عضو گروه تولید بذر هیبرید سبزی و صیفی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج.
در این فناوری اول ما از کشت میکروسپور به جنین میرسیم و در راستای افزایش تعداد جنین ها ما از نانوذرات استفاده کردیم که به نوع خودش در دنیا اولین بار استفاده شده و ما کشوری بودیم که این تکنولوژی رو در دنیا داریم معرفی میکنیم.
این دستاورد با تلاش 8 ساله 7 محقق به ثمر نشسته است.
این تکنولوژی پیچیده در واقع ما میایم از سلول گیاه استفاده میکنیم و این سلول گیاه رو مسیر توسعه‌ش رو تغییر میدیم، به سمت جنین میبریم و جنین رو به سمت گیاه میبریم، بعد اینو دوب میکنیم از تعداد کروموزوم یا دبل آپ را ایجاد میکنیم و لاین ایجاد میکنیم.
فرهادی، عضو گروه تولید بذر هیبرید سبزی و صیفی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی کرج.
اینا که میبینی اینا لاین های خالصی هستن که تو فلفل به دست اومده و بعد از این مرحله که این لاین ها رو ما میاییم با همدیگه تلاقی دو به دو انجام میدیم تا بتونیم از بین اونها به والد مطلوبمون بتونیم برسیم که در نهایت بعد از یک سری ارزیابی ها به عنوان بذر هیبرید بیاد معرفی بیاد بشه.
بذرهایی که با کمک پژوهش و فناوری بهره‌وری را 20% افزایش داده است.
در پروسه عادی ممکن این 10 سال طول بکشه، در پروسه‌ای که با فناوری زیستی یا بیوتکنولوژی ما استفاده می‌کنیم، ما هر در فاصله 2-3 سال می‌تونیم بعضی تو عرصه ببریم.
ساقه‌های قطور و مستحکم، حجم گلدهی بالا بدون ریزش، رشد رویشی و مقاوم در برابر تغییرات جوی و متناسب با اقلیم کشور از مزیت‌های این نوع بذر است.
سیستم ریشه‌دهی خیلی خوبی دارن، یک نواختی بسیار خوبی دارن در گلخانه، سرعت رشدی خیلی خوبی دارن در مقایسه با ارقام هلندی.
با دستیابی به این فناوری، گلخانه داران می توانند بذر فلفل دلمه‌ای رنگی را 1/5 کمتر از نمونه وارداتی بخرند. دستاورد دیگر محققان این پژوهشگاه تا سال آینده، معرفی ارقام جدید هیبرید خیار با استفاده از فناوری زیستی است. ادهم خبرگزاری، صدا و سیما، کرج.
رویداد علمی دانش آموزی پیشگامان ایران اسلامی پایا با معرفی افراد گروه های برتر پایان یافت. مدیر علمی لیگ پیشگامان ایران اسلامی گفت در این رویداد علمی 600 نفر در قالب گروه هایی در رشته های مختلف از 24 استان رقابت کردند. علیزاده ایجاد انگیزه و انسجام در کار گروهی و همینطور پژوهشگری را از اهداف برگزاری لیگ علمی پیشگامان عنوان کرد.
از رشته های علوم پایه، علوم انسانی، علوم تجربی، علوم کامپیوتر، فناوری و کارآفرینی شرکت کردند. مرحله مقدماتیش اسفند ماه برگزار شد با همین تعداد 3000 نفر و در نهایت حدود 1/3 از اینا 38000 نفر به مرحله نیمه نهایی و استانی که در تیر ماه امسال برگزار شد شرکت کردند و حدود 600 نفر هم در مرحله کشوری شرکت کردند. از این تعداد حدود 24 استان اومدن برای مرحله کشوری و 240 نفر صاحبان مدال طلا، نقره و برنز شدند.
همراه میشیم با همکارم آقای باغنده و تازه‌های ورزشی این بخش خبری. آقای باغنده،
خیلی متشکرم خانم آل جعفر. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. تیم ملی فوتبال ایران در پنجمین بازی خود در مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2026 در منطقه آسیا از دیروز در ورزشگاه ملی لاوس 3-2 مقابل کره شمالی به برتری رسید. برای ایران مهدی قائدی دقیقه 29 و محمد محبی دقیقه 41 و 45 گل زدند. مهدی طارمی هم دقیقه 56 یک ضربه پنالتی را از دست داد. همچنین تیم ایران از دقیقه 52 با اخراج شجاع خلیلزاده 10 نفره شد. شاگردان امیر قلعه‌نویی با این نتیجه با 13 امتیاز صدرنشین جدول گروه 1 شدند. در دیگر بازی این گروه دیشب قطر 3-2 میهمانش ازبکستان را مغلوب کرد و امارات در خانه با 3 گل قرقیزستان را شکست داد. از گروه 2 هم کره جنوبی با نتیجه 3-1 میزبانش کویت را برد. عمان به سختی و با 1 گل میهمانش فلسطین رو در مسقط از پیش رو برداشت و مسافه عراق و اردن هم گلی در بر نداشت. در گروه 3 هم چین با 1 گل بحرین رو از پیش رو برداشت و دیدار عربستان با استرالیا بدون گل مساوی به پایان رسید. در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال 7 نفره در اسپانیا، تیم ایران در دومین دیدار خود از گروه 4 3-0 ایرلند جنوبی رو شکست داد و با 6 امتیاز صعود خود را به مرحله بعدی قطعی کرد. تیم کشورمون که پیش از این ونزوئلا رو مغلوب کرده بود، امروز در آخرین بازی مرحله گروهی به مسافه آلمان می‌رود. 27مین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا در دوحه قطر پیگیری شد و تیم مس کرمان در دومین بازی خود برابر صدا به عمان 33-19 به پیروزی رسید. نماینده کشورمان فردا در سومین دیدار خود به مسافه الکاظمه کویت می‌رود. این مسابقات با حضور 9 تیم در حال برگزاری است و در پایان تیم قهرمان جواز حضور در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان را کسب خواهد کرد. پرونده هفته 12 لیگ برتر فوتسال با صدرنشینی گیتی پسند بسته شد. در این بازی‌ها گیتی پسند 5-2 فولاد زرند ایرانیان رو شکست داد و با 29 امتیاز در صدر ایستاد. مثل سونگون 5-4 از صدر پالایش نفت اصفهان گذشت و با 29 امتیاز به دلیل تفاضل گل کمتر در رده دوم قرار گرفت. در دیگر بازی‌ها گوهرزمین سیرجان 3-0 بر شهرداری ساوه فائق آمد. کلینیک ایرانیان قم 2-0 به کراپ الوند باخت. فرشارای مشهد با همین نتیجه ایرالکو عراق رو برد. سنیچ ساوه 2-1 بر پالایش نفت بندرعباس چیره شد و فولاد هرمزگان با سفیر گفتمان 1-1 مساوی کردند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
ممنون آقای باقنده. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری میرسیم. 11:49 هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران هست. خداوند یار و نگهدارتون.
حضرت فاطمه سلام الله علیها روحی داشتند که از آن نسیم ملکوت می‌وزید. بانوی دو عالم به ملکوت آشناتر از زمین بودند. محرومان و رنج‌های آنها را درک می‌کردند. به انسان‌ها عشق می‌ورزیدند و مانند پدر بزرگوارشان نجات انسان‌ها را مسئولیت الهی خود می‌دانستند. آغاز ایام فاطمیه و سوگواری دخت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خدمت همه شما تسلیت و تعزیت باد.
هنگامه‌ای برپا شد
در خاک
آن هنگام که خمار بر سر بستی
جلباب بر تن پوشیدی
و بار دیگر
کوچه‌های غم گرفته مدینه،
شکوه قدم‌های پیغمبر را حس کرد.
حتی زمان می‌ایستد از این تجسم.
تو سوی مسجد می‌روی. مسجد به سویت
ایستادی.
ای نور مستور.
در پس پرده‌ای از جبروت.
و تنین صدایت.
این تو امان حزن و حماسه.
دل زمین و زمان را بلرزنداخت.
تو خطبه می‌خوانی و می‌لرزی مسجد.
ذرات عالم یک صدا لبک گوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمدلله علی ما انعم.
الحمدلله علی ما انعم.
و له الشکر علی ما انعم.
با کلماتی شگفت،
با مزامینی شگرف،
خطبه خواندی برای همیشه.
جغرافیای کلامت
محدود در فتک نبود،
به گستردگی فلک بود.
ما این موهی
این دریای ناپیدا کرانه، اینک ما ایم و این دریای ناپیدا کرانه،
این واژه های زلال،
این واژه های زلال،
این کوسر گوارا،
کوسر گوارا.